بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر، نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستم. از دبیر خانم لیلا تقاضا میکنیم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کن.
با اجازه. سلام دوستان، لیلا هستم، یک همسفر.
سلام.
به نام قدرت مطلق الله. جلسه گذشته هفتمین جلسه از دوره 71 از سری کارگاه‌های آموزش عمومی کنگره 60 ویژه همسفران و مسافران سفر دوم به استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری همسفر گلناز با دستور جلسه ازدواج در روز چهارشنبه 24/10/99 رأس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود. و اما این جلسه هشتمین جلسه از دوره 71 سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه همسفران و مسافران سفر دوم به استادی و نگهبانی جناب آقای مهندس و دبیری این جانب همسفر لیلا با دستور جلسه نظم و انضباط و احترام در کنگره 60 در روز چهارشنبه مورخ 1/11/99 رأس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال همتون خوب باشه. حال منم به حمدالله خوب هست. امروز اول دی بهمن ماه 99 هست که وارد دومین فصل ماه زمستان شدیم و داریم میریم به طرف عید نوروز. چشم هم بزنیم باز مرتبه عید خواهد رسید. هوا الحمدلله خوبه، آلودگی خیلی خیلی کم شده. خب چند تا مطالب میگم بعد میرم روی دستور جلسه. یکی از مسائلی که مهم هست مسئله پارک طالقانی هست. گفتیم جمعه بچه ها بیان یواش یواش، ولی به هیچ عنوان پخت و پز نکنن، صبحانه پخت و پز نکنن. بخوان مثلا نیمرو بپزن، املت بپزن، کله پاچه بخورن، کتله سرخ کنن، جوجه، این کار هیچ عنوان نکنن. اگر خواستن این موقع صبحانه چیزی بخورن، صبحانه سرد با خودشون بیارن، مثلا ساندویچ کتله بیارن، ساندویچ الویه بیارن، یه چیزی سبکی بیارن و دور هم تجمع نکنن. اون آلاچیق ها خودشون حفظ کنن، ولی 40 نفر نرن توی آلاچیق بشینن. خواستم بیان تا ما ذره ذره ببینیم که مسئله چی هست. ما باید به هر حال چیزی که هستش، حالا اونجا فضای باز و خوشبختانه، چیزی که هستش باید قوانین رو نگه داریم. احترام قوانین موقع نگه داریم، ما به خودمون خدمت میکنیم. هر کس مطالب ارزشی رو رعایت بکنه یا قوانین رعایت کنه، هر نوع قوانونی که باشه وقتی راحت بکنه باعث راحت شدن کار خودش، مگر نه ایجاد مشکل میکنه. ما اومدیم گفتیم که تمام ورودی های کنگرش هست دستگاه اندازگیری تبسنج بذارن، یه گیت درست کنن، دستگاه الکل ضد عفونی کننده بذارن، تبا اندازه گیری کنن، ماسک بذارن، بچه ها توی گروه هستن، توی جلسه هستن، ماسک بذارن. اینو گفتیم و از اون روز تا حالا چندین بار شعب مختلف ما مورد بازدید قرار گرفته از طرف مسئولین ستاد کرونا. همین دوشنبه اومدن توی شعبه آکادمی، یه خانمی اومدش برای شعبه آکادمی برای بازدید، نگاه کرد دید که دم در نوشتیم با ماسک وارد نشین که تابلو دم در زدیم ورودیه، اومده تو داخل دیده گیت درست کردیم، تبسند دسته یه نفره داره اندازه گیری میکنه، دستگاه ضد عفونی کننده اوتوماتیک اون طرف گذاشته شده، باز رو میزم الکل اینا قرار گرفته، بچه هم که تو حیاتن همشون دارای ماسک. اینه باید بگیم خیلی خوب ایجنت آکادمی و مرزبان آکادمی خیلی خوب عمل کردن مسئولین. و خانم اومدش اینجا زنگ زد به رئیسش، گفت که اینجا هیچ مشکلی نداره، اینجا همه قوانین رعایت شده، همه ماسک دارن، ضد عفونی دارن، تبسنج دارن، افراد هم ماسک دارن، اینجا هیچ مشکلی نداره. خب این چه قشنگ خوبه. تا اینکه میمد میگفت که اینا هیچ کدوم ماسک ندارن، راحت نمی کنن، میرفت گزارش میداد. وقتی گزارش هم میداد بعد اثر فضا بذاشت نامه نوشتن، میگفتن یا پلوم میکردن یا میگفتن میگن تعهد بدین یا دیگه اینجا جمع نشین یا چه کنین یا چه کنین. پس بنابراین ما باید در تمام سطوح خودمون رعایت بکنیم. الان رعایت کردیم، چقدر راحتیم. هم سابقمون خوب شد، هم گفت همسادا زنگ زدم. جای تجمع باشه همسادا زنگ میزنم یا آقا اینجا تجمعه. شرعه همین کار کرد برن. خیلی جاها این کار کردن. پس با این قوانین رو باید کاملا خود ما رعایت کنیم. چهارشنبه من بچه کدم تو اینجا وای نستین. شرایط شرایط بحرانیه، شرایط فورس ماژوره، بانی کاهش پیدا کرده، باز باید ما رعایت کنیم. خب جمعیت سالن راه رو پر، پایین پر، همه جا پر. خب اگر الان بیان چی میگن؟ مطمئن باشین اگر این افراد اینقدر ببینن پر میگن پلون کنیم. با اونی که ما میگیم خب ما گروه دسته اولیم، کارمون کار بیمارستانیه، ولی بازم باید جا کنیم، رعایت کنیم. از تمام عزیزان خواهش می‌کنم که این رعایت بکنن و موقع برای رهایی میان سریع بیان کار رهایی رو بگیرن، خارج بشن برن. حالا اگر یه کاری دارن با تهران بمونن یا ساختمان 20 کار دارن برن ساختمان 20، اونجا خب ماشاءالله خیلی وسیع است و دریا میمونه، زیر زمینش برن خانما وایسن، طبقه بالاش هم آقایون وایسن، ولی حتی امکان سعی کنن جوری باشه که فعلا توقف نکنن تا ما بتونیم کارمون انجام بدیم. که خوشبختانه ما تونستیم تمام سیستمون رو حفظ کنیم. خوشبختانه با روش‌هایی که انجام دادیم در از فروردین ما حتی یک دونه مورد مرگ یا فوت در اثر کرونا به من گزارش نشده و این خودش روی اون راهکارهایی است که ما خودمون بلدیم و داریم از این قضیه پیشگیری میکنیم. این یکی از مسائل بسیار مهم هست که باید عزیزان رعایت کنن. یه مسئله دیگه هستش، ببینین ما با فضای مجازی من مشکلی ندارم. اگر افراد میخوان برای خودشون اینستاگرام فضای مجازی داشته باشن، هر چی داشته باشن، مانی نداره داشته باشن، برای خودشون خصوصیه. ولی اگر بیان اون فضای مجازی خودشونو که مال یه مثلا مسافر یا راهنماست یا هر کسی، با مسائل فضای مجازی خودشو، حالا هر چی هست اون قسمت فضایی که داره، با مسائل کنگره در آمیزه، بعد صورت اصل عوض میشه. اگر باز این مثلا اینستاگرام مال خودشه، از چهار تا پیامو از کنگره بذاره، از منم بذاره، وقتی گذاشت دیگه میره یه قوانین فرق میکنه دیگه، نمیتونه تو اون اینستاگرام مسائل سیاسی حرف بزنه. چند تا عکس از من انداخته، پیامای کنگره شست داده، داره به یه مسئول سیاسی یا مثلا داره ناسزا میگه. این ضربه ای هست که داره به کنگره میزنه، بدون اینکه خودش بدون داره ضربه میزنه. بعضی تو میخواییم فضای مجازی چیکار کنین؟ فضای مجازی و اینا بالی یه سی رئیس جمهوری هستش، هنرپیشه سینمایی هستش، نمیدونم ورزشکاری هستش، داردسته ای داره، میخواییم چیکار کنین؟ من حتی خودم نه اینستاگرام دارم، نه فیسبوک دارم، نه توییتر دارم، خوش بال خودم که خر ندارم، از کابوج و خبر ندارم. این هست که میخواییم چیکار کنین؟ حالا میخواییم دوست دارین داشته باشین، خب داشته باشین، ولی باید تو قوانین نگه دارین. مسائل خصوصیتون رو با مسائل کنگره در نیامیزین که اینجا را بعد ممکنه به سیستم ضرر رسن. باید هر کاری انجام میدین، چون کنگره سعی میکنه از اون روز اولی که شروع کرده به گونه قوانین رعایت بکنه، به گونه عمل بکنه که کسی کاری به کارش نداشته باشه و علاقه هم کسی کاری به کارش نداشته. ما الان تقریبا بالای 20، بیشتر از 20 سال داریم کار میکنیم. هر شعبه ای بعضی شعب 1000 نفر، 1500 نفر، 700 نفر، 600 نفر جمعیته. تا حالا از طرف مسئولین حتی یه اخطار به ما داده نشده. فقط دلیلش اینه که ما داریم قوانین چیکار میکنیم راحت بکنیم. تو پارک طالقانی 2000 نفر، 3000 نفر حضور دارن، حتی یک اخطار به ما نشده، برای که خانما حجاب و مسئول خودشون کاملا رعایت میکنن، آقایون همینطور فضاشون اون طرفه، اونا ایروبی کار میکنن، والیبال کار میکنن، بدمینتون کار، تمام ورزشون کار میکنن، ولی تو فضای خودشون آقایون وارد اون قسمت چیه بی جنوان نمیشن. پس میریم، ما هیچ مشکل نداریم، هیچ کس هم با ما تذکر نداده، تا حالا 100 بارم گشت اومده رفته بالا پایین اومده، هیچ گونه تذکری به ما چه نداده. بنابراین اینا برای رعایت این اصول، اینا همه میاد زیر همون پوشش نظم و انضباط. دستور جلسه نظم و چیه؟ انضباطه. اگر ما نظم و انضباط حفظ نکنیم متلاشی میشیم، خودمون از بین میریم. منتی به کسی نداریم که ما داریم نظم را راحت بگیریم، آدم های خیلی خیلی خوبی هستیم، نه. ما برای حفظ بقای خودمون نظم و انضباط و قانون حفظ میکنیم. توی خانواده هم همینطوری، اگر کسی تو خانواده نظم و انضباط داشته باشه خانواده رو حفظ میکنه. در یک کشور اگر نظم و انضباط باشه کشور حفظ میشه. در یک روستا نظم و انضباط باشه اون روستای حفظ میشه. در یک شرکت اگر نظم و انضباط باشه اون شرکت حفظ میشه. اگر هر کی باشه که نمیشه که. در یک سیستم انسان ها با هم متفاوتن، همه انسان ها یکسان نیستن. حال ممکنه رأی میدیم همه یه رأی بدیم، ولی از نظر خود خصوصیت انسان ها، انسان ها با هم متفاوتن، چون تفکرهای مختلفی دارن، اندیشهای مختلفی دارن، اطلاعات مختلفی دارن. هیچ وقت نمیتونیم بگیم که اونایی که خدمت میکنن با اونایی که خیانت میکنن با هم برابرن. آیا دانایان با نادانان با هم برابرن؟ بگیم نه، ما همه مصرف کننده ایم، همه با هم هیچ فرقی نداریم. خیلی با هم فرق داریم، تک به تک با هم فرق داریم. وقتی فرق داریم میشه سلسله مراتب. وقتی سلسله مراتب شد یعنی احترام، یعنی حرمت، یعنی رهجو باید به راهنمای خودش احترام بذاره. من صندلیم جا به جا کنم یه ذره. یعنی رهجو باید به راهنماش کاملا احترام بذاره، راهنما باید احترام خودش رو حفظ کنه. همونجور که راهنما به رهجو به راهنما احترام میذاره، راهنما باید به شاگرد احترام بذاره. یعنی راهنما به شاگرد نباید توهین کنه. ما یه تنبیه داریم یه توهین داریم، با هم فرق میکنه. شما حتی یه نفر محکوم به اعدامه، میخواین تناب بتار بزنن گردنش چه کنن؟ دارش بزن. از این بالاتر که نیست که. ولی موقعی دارن دارش میزنن، اون مأمور اعدام نمیتونه به این فحش بده. اون مأمور اعدام نمی حق نداره به این توهین کنه. قانون تعیین کرده این آقا باید بره بالای چوبه دار تناب بزنن گردنش دارش بزنن. اون مأمور اعدام اینو اعدام میکنه. ولی اجازه فحش دادن بهش نداره، اجازه فحشی بهش نداره، اجازه توهین بهش نداره. این دو تا موضوعه. یک راهنما ممکن شاگردش بخواد تنبیه بکنه به حال یه دلیلی، حالا هر چیزی، چون باش قهر کنه، هم قهر هم لطف دیگه. این باید با توهین فرق میکنه، اینو باید مراقب باشه. نه، من چون میخوام مثلا یادش بدم، من میخوام برجکش رو بزنم. برجک زدن با توهین کردن دو تا مقوله چیه؟ کاملا متفاوت هستن. این مدرو شاخه چیه؟ نظم. ما در کنگره خوشبختانه همه چی طبقات مختلف داریم. نگهبان کنگره داریم، دیدبان داریم، اجندار داریم، مزبان ها رو داریم، سفر دومی ها، سفر اولی ها، تازه واردین، همه اینا تقسیم بندی شده و جایگاه خودش رو داره. و ما در عرض 20 سال اگر این نظم و انضباط و این احترام بین ما نبود، ما نمیتونستیم دوام بیاریم. چگونه میتونیم دوام بیاریم؟ الان در پارک طالقانی نزدیکی 20 سال ما داریم میریم پارک طالقانی میاییم، شاید من یکی دو تا مشاجره دیدم، مثلا ندیدم بهم گزارش شده، هم یک و دو کردن دست زدن تو سینه همدیگه تو همدیگه رو هل دادن در ظرف 20 سال. شما تو پارک شهر بری تا 5000 تا دعوا میشه، 3000 نفر آدم جمع میشن و یک دعوا نمیشه. به خاطر همون نظم انضباطه. نظم انضباط یعنی ما به حرف راهنما رو گوش کنیم، حرف ایجنت گوش کنیم، حرف نگهبان نظم گوش کنیم. بعد ما احترام رو نگه میداریم، اونا باید سری فن و فوت و بلد باشن. یعنی چه؟ یعنی نگهبان نظم تا کسی که وارد سالون نشده میتونه حتی بگه شما مثلا جلسه بسته هست، شما وارد سالون چیه؟ نمیتونی بشی. ولی اون نگهبان چیز نمیتونی به یه نفر که نشسته رو صندلی بلندش کنی، کار زننده ایه. آقا پاشو بیا بیرون. یا مثلا کسی رو صندلی ننشسته، تا ننشسته میتونی بیرون صندلی بشین، اینجا بشین اونجا بشین. ولی موقعی یه نفر رو صندلی نشست دیگه شما نمیتونید رو صندلی بلندش کنی، چون به هم میریزی. حالا خودتون بذارین جای اون دیگه. تو جلسه بودی نشستی، یکی باید بیا بلند شو بروشین اونجا، یا بیا تو حق نداری تو سالون بیایی، بفرما بیرون از سالون. چقدر در توهین آمیزه. پس اون نگهبان از من باید چیکار کنه؟ باید اونم قانونشو چیه بلد باشه. در ورزش همینطور نظم و انضباط. ما که وقتی ورزش میکنیم، حالا مسابقات انشالله را بیفته با اون پروردگار، نگفتیم که داور امکان نداره اشتباه کنه. بارها گفتم که داورا ممکنه، داورای بین المللی مسابقات جام جهانی سر قهرمانی جهان، گاهی اوقات داور اشتباه میکنه. داورا ما میخوای اشتباه نکنن. نظم انضباط این که وقتی داورا هر حکمی میدن همه ما قبول کنیم، حتی اگر باعث باخت ما بود حرف داور بگیم بسیار خوب باش ما قبول داریم. یعنی نظم انضباط. چون ما برای برنده شدن بازنده شدن که مسابقه بازی نمی کنیم. ما ورزش بکنیم که نیرومند بشیم، ورزش بکنیم که جسم سالمی داشته باشیم. پس نظم انضباط یعنی در اون هرچی داور گفت بگیم بله، هرچی ورزشبان گفت بگیم بله. نظم انضباط یعنی بچه هایی که تو پارک تالاری میان ماشین پارک میکنن، میگه ماشین تو اینجا پارک نکن، باید بگه چشم. حیوان هست وسط ماشین را رو ببنده، یا بخواد از زیگزاگ ماشین بزنه جلو بری جلوتر زودتر برسه. دیدین تو جاده بعضیا ترافیک شده بعضی تو جاده خاکی میزن برن جلوتر، چقدر شما از اون آدم ها بدیزون میاد، چقدر میگیم بیتمدنه، چقدر بیتربیته، چقدر آدم بدیه. قضا همه جا این قضیه صادقه. پس اونجا ما نظم رو رعایت بکنیم و خوشبختانه چون ما بر نظم و انضباط بر ارتباط برقرار کردیم، در مسابقات ورزشی اگر هیچی برنده نشیم معمولا کاپ اخلاق برنده میشیم. خودش این نکته بسیار بسیار چیه مثبتیه. ما به این تجربه رسیدیم، به این دانش رسیدیم، به این دانه رسیدیم که نظم و انضباط و پذیرفتن و اجرا کردن قوانین به نفع ماست و خود ما را در آسایش و آرامش چیکار میکنه؟ قرار میده. و برای همین هم تا الان بودیم و تمام مسئولین هم در هر جهتی بود، جز منم با چند تا از مسئولین صحبت میکنم، مال ستاد خیلی با احترام ما صحبت میکنن، میگن که ما از این سیستم کاملا راضی هستیم. خب به خاطر چی؟ به خاطر که ما نظم داریم، انضباط داریم، احترام داریم. باید هر چی میتونیم اینو بین خودمون چیکار کنیم؟ گسترش بدیم و احترام بذاریم. و مسئله بعدی، هر شالی که ما داریم ما با اون شال احترام میذاریم. اگه شال ایجنتی گردنش یا دیدیوانی بشه یا مرزبانی هست یا راهنمایی هست یا تازه‌وارد، ما با اون شال احترام میذاریم. حتی اگر این شال ایجنتی رو بزن روی شاخه درخت باید بشه احترام بذاریم. یه مترسک درست کنن شال نارنجی بزن روش، رهجو باید بهش احترام بذارن. ما به اون جایگاه احترام میذاریم، باید به اون جایگاه حتما همه اون چیکار کنیم؟ احترام بذاریم در تمام سطوح، در تمام قسمت ها. بنابراین به همین دلیلی که ما مرتب خروجی داریم، ما پوری چی میشن؟ رها میشن. همین نظم و انضباط ما داریم. صبح دوشنبه که میان برای اینجا برای تازه واردی پذیرفته بشن، یعنی جدی میگم، قیافه ها همه عجل هفت، نامرتب، نامرزم. دو هفته نمیگذره میبینی همه ترتمیز شدن، مرتب شدن، مرزم شدن. به خاطر اون چیه؟ اون نظم و انضباط و اون پذیرفتن این قضیه هست. آدم هرچه به دانایی بیشتری برسه به نظم انضباط چی میرسه؟ به نظم و انضباط بیشتری میرسه. یه پیام هم دارم برای مسئولین تازه واردین. حتما کسایی در قسمت تازه واردین کار میکنن، حتما یه سی دی داریم به نام اوتی، یه سی دی داریم به نام فاضلابای جوشان، حتما باید اون سی دی رو گوش کنن. کسایی که با اوتی کار میکنن، با تازه واردین کار میکنن، به هر طریقی با تازه واردین کار میکنن، چه راهنمای تازه واردین هستن، چه مسئول اوتی تازه وردین هستن، حتما فاضلابای جوشان و سیدی اوتی رو حتما جوا کنن گوش کنن. و وقتی تازه وارد میاد وارد سیستم میشه، ما جلسه سوم باش اپلیکیشن نصب میکنیم که بتونه سیدیاشو بگیره، و در جلسه سوم باید ازش امتحان هم بگیریم ببینیم که سیدی فاضلابای جوشان رو گوش کرده، اوتی رو گوش کرده، چون این آموزششونه. ازش سوال کنین که الان مثلا چجوری با سرنگ مثلا آموزش دادیم، چطوری تعیین میکنیم، کلینیک میریم چیکار میکنیم، اونجا میریم چیکار کنیم. اینا همه رو باید از اینا بگیریم که خیلی نظم و انضباط باشه. مثلا تمام کلینیکا بسیار از بچه های ما راضی هستن، آقایون از پزشکا میگن اصلا بچه شما با بقیه فرق میکنن، به خاطر همون نظم و چیه انضباط هست که ما رو تا اینجا حفظ کرده. امیدوارم که باز این نظم و انضباط ادامه پیدا کنه. مسئله دیگری که من گفتم، هر دفعه از بچه های ورزشکار، حالا ورزشکار هستن، هنرمندن، هرچی هستن، تعدادشون بیان اینجا و ازشون جا کنیم مشارکت بکنیم. یکی از ورزش های هم که ما داریم ورزش های باستانی ما هست که اون قرآن چیزو بیار اون رو خب، یه سری ورزشکاره ورزش های هیئت پهلوانی زورخانه استان تهران هست که بعضی از بچه های ما در اونجا مقام هایی کسب کردن، رتبندی شدن در ورزش باستانی. چون ما تا ورزش همون سعی میکنیم با هیئت های ورزشی فدراسیون اینا همه کار کنیم. قبل از اینی که حکمای این پهلوان های زورخانه رو بدم، حکم یکی از پهلوان دیگه امروز معرفی میکنیم، آقای رضا ربیعی هستن که حالا به واقع میگم بیان بالا، یکی از پهلوان های ما هست. آقای چیزم اینجا هست، آقای رضا پیرایی هست اینجا. این پهلوان هایی که ما معرفی میکنیم، این پهلوان ها میان اونجا زورخونه، باید براشون زنگ بزنین حتما. تمام پهلوان های کنگرش هست که وارد اونجا میشن، اگر دور زمین شما بودن شما دیدی شناختی، براشون باید زنگ بدین، چون پهلوان واقع اینا هستن. چون با شما گفتم پهلوان هم که قدیم پهلوان ها بود، نه به خاطر که زورشون زیاده، به خاطر گردنشون کلفته، بازو کلفته، به خاطر که به مردم خدمت میکردن. هم پوری های ولی به مردم خدمت میکرد. پهلوان ها چون خدمت گذار مردم بودن، خدمت به مردم میکردن، به این دلیل ارزش و حرمت و عزت و احترام داشتن، نه به خاطر که زور زیادی داره. خب تراکتور هم زور زیادی داره، فقط به خاطر زور رو، به خاطر اون مرام پهلوانی، به خاطر اون مقام پهلوانی. ما تمام پهلوانا داریم که به نامه، به خاطر اون رفتارشونه، کردارشونه، خصوصیاتشونه. پهلوان کسی هست، جلو من نسه بگیر عکس بر کنار، پهلوان کسی هست که از مردم دستگیری کنه، از یه دردمند دستگیری کنه، اون پهلوانه. پهلوان کسی هست که از مال خودش و آثاره جان خودش به دیگران بده، پهلوان اونه که درد دیگران براش مهم باشه، با درد دیگران غمگین بشه، با غم اندوه مردم غمگین و اندوهناکه با شادیشون شادن، به اون میگیم پهلوان. بنابراین ما پهلوان ها یکیتون کلام الله شریف بهشون هدیه میکنم، گرچه کلام الله خوبی بدی نداره، ولی ما سکریم نفیس ترین قرآنی که در ایران شدم در دنیا وجود داره به این عزیزان تقدیم کنیم. بعد حالا شالشون هم هست که هنوز در مرحله بعدی بهشون میدم، و اون نشانه چیه؟ پهلوانی. امروزی که از پهلوان های ما آقای رضا ربیعی درخواست میکنیم تشریف بیارن. آقای رضا برش دست بزنیم. بفرما آقا، یک چند کلمه صحبت کن.
سلام دوستان، رضا هستم، مسافر.
سلام.
خیلی ممنون آقای مهندس که من وقت مشارکت دادید. خدا رو شکر میکنم که این سعادت نصیب من شده که بتونم قدم کوچیکی واسه خودم بردارم، واسه بعده های خودم بردارم. این که چرا این کارو کردم، من اوایل اینجوری نبود آقای مهندس، اوایل فکر میکردم هر چی دارم. خب زحمت کشیدم، خیلی کار کردم، خیلی زحمت کشیدم و به این دارایی رسیدم. ولی بعدها که فکر کردم دیدم نه، خیلی وقتا بوده که من اراده تو انجام اون کار نداشتم، یا خیلی کارها رو که باید انجام میدادم اتفاقی شده بود، یا نباید انجام میدادم فکری نداشتم و انجام نداده بودم و حالا به این استطاعت رسیدم. خلاصه یه کلام این که خداخواهی بود اگه من رسیدم به این جایی که بتونم همچی کاری بکنم و الانم در راه خدا دادم. خدا خودش بهم گفته و اگه صلاح بدونه باز دوره بهم میده، اگه سلام ندونه که نه نمیدونه. و وقتی میخواستم این کار انجام بدم از استادام به اصطلاح شنیده بودم، میدونستم، بر این باور بودم، چراغی که به خونه رواست به مسجد میگن حروم. خب من تو این مکتب به این باور رسیدم، من اینجا به این مطلب رسیدم که خدا خواسته من به اینجا برسم. خب چه جایی بهتر از این که تو همین جا انجام بدم این کارو. مضافه این که آی مهندس، خب آی سلامی یه وظیفه‌ای هم به من داده بودن تو امور مالی، یه مدتی تو امور مالی بودم و میدیدم میدونستم که این پولی که دارم اینجا میدم حروم نمیشه یا حسابش درسته، معلومه کجا داره خرج میشه و بی خود خرج نمیشه. این باور رو هم داشتم، به این یقین رسیدم و به این نتیجه رسیدم که خب هرچی که میخوام از این کار رو بکنم بهترین جایی که میتونم انجام بدم همین کنگره هست. و خدا رو هم شاکرم که تونستم این حرکت رو انجام بدم. از آقای مهندس ممنونم که این جا رو آماده کرده که ما با خیال راحت بتونیم خدمت کنیم، حالا از هر نوعش هستش. و بازم تشکر میکنم از همه شماها که و آقای مهندس که این بستر رو آماده کردید که ما بتونیم با خیال راحت انجام وظیفه بکنیم. بازم ممنونم آقای مهندس.
متشکرم رضا. متشکرم. واقعا خدا رو رحمت کنه، سعدی رو که من گفت بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. ما اگر واقعا این مطلب رو درک میکردیم و برامون دیگه اونا که دستشون به دهانشون میرسه دیگران براشون مهم بود، ما میتونیم یه جامعه بسیار بسیار نیکوی داشته باشه. ما یه جمعیت 80 میلیونی هستیم ولی 15 میلیون پرونده دادگستری داریم. چه کسی چه نیروی میخواد اینو درستش کنه؟ با تک تک این انسان‌ها فرهنگشون تغییر بکنه و بدونن وقتی که دارن جنسی رو دارن اتکار میکنن دارن خیانت میکنن به خودشون، به خانوادهشون، به همه. براشون مهم نیست که دیگران داشته باشن نداشته باشن، براشون مهم نیست، تمام این سختیاش به خودشون، به خانواده خودشون برمیگرده. ما خب الان در کنگره هست داریم بیشتر کار میکنیم، داریم همه تمام خدماتم رایگانه، ولی چون تمام خدماتم رایگانه و الان بالای ده هزار نفر رو پیوم تینچر داریم، حتی یه روز داشت ما لنگ پول باشیم، یه روز داشت ما یه چکی بکشیم برای مثلا مدت دار، یه روز داشت ما یه جنس نسیه بخریم، یه روز داشت که بانک زنگ بزنه آقای چکتون برگشت خورده با کم ده، حتی زنگ هم به ما نزدن. خب این ارزشمنده. این داره چی رو میگه؟ این داره همونو میگه که میگه که اگر درست خدمت کنی، نیکو انجام میده، خداوند خیر و برکت میده. یک نیکی تو بکن، صد نیکی خداوند میده. و میگه معامله با خداوند خیلی معامله پرسودیه. با خاطر اینه دیگه. همه حتی ما اینو ساختمان میخریم چندین میلیارد تومان میره میخریم برای کنگره. به نام کنگره من از به نام منو دیدبانا یا خانواده منم نیست. خب داریم میگیریم چند تا گرفتیم دیگه. خب چه چیزی هست که با تمام سرویس ها و خدمات رایگانه و این همه امکانات داریم. چه چیزی با این هست که بیش از نزدیک 4000 ورس بین 3 تا 4000 نفر ما کارکنامونو میشن. به صورت نیمه وقت. تمام وقت نه. بین 3 تا 4000 تا ما خدمتگزار داریم. یکیشون یک قرون حقوق نمیگیره. یک قرون بهشون پول نمیدیم. پس چرا سر خدمت کردن دعواشون میشه؟ یا میره مثلا 2 سال 1 سال میخونه که بیا کمکرانها بشه بتونه خدمت کنه. یا بعضی خدمات دیگری. پول که نمیدیم. یه همه داوطلب داریم. داوطلب تو صف وایسادن. و بعضی ها که میگه خدمتت بسته دیگه نباید خدمت کنی گری میکنه به زور باید بیرونش کنیم. بیرون که نمیکنیم میگه خدمت بدی به یکی دیگه. یک سرمایه اجتماعی کنگرش از سرمایه اجتماعی داره. سرمایه اجتماعی بسیار کلان و بسیار بزرگ و نیرومند. و اون هست که اینو سرپا چگاه کرده نگه داشته. این بر مبنای چیه؟ اگر به راه کج میمدیم میتونیم به اینجا برسیم؟ ساختمانی که میخوای بسازی 100 طبقه میشه رو زمین روی زمین شن ساخت لب ساحل رو شن چون فانداسیونش محکمه. پس ببینیم که یک قرون دوزی نشده تمام سرویسش هم با انسانها رایگانه کمک میکنه خدمت میکنه و هم از نظر مالی قوی هست نیرومنده و هم از نظر نیروی چیه انسانی. این همون هست که میگه وعده خداوند دروغ نیست. این همونی که میگه خداوند خیر و برکت چیه میدونه. اینا چیز هست که ما باید یاد بگیریم. خب و اما پهلوانای زورخانه ما آقای میکیکی میخوام تشریف بیارن، آقای امیر محمودی تشریف بیارن، آقای مهدی محمد مهدی پویا گوهر، آقای رضا پیرایی، آقای حسن فرجی، آقای نادر فراهانی، پهلوانای زورخانه ما. خب به شما دست بزنید. بگوره به در کدوم. بیا این مرا این طرف بیمیست. بیا این مرا بیستین. که دیده بشین. آقای دکتر عربی هم تشریف بیارن. مربی تیم باستانه کنید. اگر اینا به این مقام رسیدن دستر کار کردن آقای عربیه. مهدی دیگه حمیدرضا. زحمات حمیدرضاست. خب صحبت کن آقای چیز شما.
سلام دوستان، نادر هستم، مسافر.
سلام.
خیلی متشکرم از آقای مهندس که این وقت رو در اختیار ما گذاشتن. ما طبق آموزش های کنگرش هست و فرمانی که از آقای مهندس گرفتیم حدود 2 سال در خدمت آقای حمیدرضا عربی بودیم که خودشون از مربیان اسبق ورزش باستانی کشور و دبیر اسبق فدراسیون باستانی و زورخانه‌ای بودن. آموزش هایی رو در سطح باستانی به بچه ها داشتن و از نظر ورزش باستانی خوب پیشرفت خیلی قابل توجهی بود. امیدواریم که بتونیم در ادامه راه هم آموزش های کنگرش هست و آقای مهندس ژاکام رو به خوبی درس پس بدیم. خیلی متشکرم. سلام دوستان. سلام دوستان، نادر هستم، مسافر.
سلام نادر.
آنتیکس، الکل، تریاک، کراک، طول سفر اول 10 ماه، راهنما آقای محمد صداقت، رشته ورزشی کشتی باستانی، آزادی 13 سال و 2 ماه، رهایی از سیگار 7 سال و 10 ماه، راهنما آقای مهندس نشاکان.
سلام، سلام رضا هستم، یک مسافر.
سلام رضا.
منم به همه دوستان عرض تبریک دارم. گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر بر دیگری خورده نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن. گر دست فتاده‌ای بگیری مردی، تقدیم به پهلوان پهلوانان آقای مهندس تژاکم که اینجوری بستری مناسب درست کردن تا من حال با اون حال وضعیتی که داشتم به این جایگاه برسم. آقای مهندس میگن که مرشد موظفه تو هر جایی یک قهرمان المپیک رو دید، یک قهرمان جهان رو دید، زنگ بزنه براش. و من این دستور شما رو توتیای چشم میکنم. هر کدوم از این پهلوانای کنگره شست رو هر جا که باشن تو گود زمین باستینی باشن، من ضرب و زنگ و قطع نمی کنم تا این عزیز بیاد بنشینه. خیلی متشکرم از این که به حرفم گوش کرده.
سلام دوستان، حمید رضا هستم، یک همسفر.
سلام حمید رضا.
خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. اینو به واقع میگم، از صمیم قلب میگم. عرضم به حضورتون که تو بهشت زورخونه خب این توفیق نصیب من شد که با بچه ها تمرین کردیم و بهشون آموزش دادیم، ولی یه موضوعی که همیشه بهش فکر کردم و هر جا جلسه بوده این موضوع رو مطرح کردم، اینه که تنها جایی که بیشتر از اون چیزی که آموزش دادم آموزش گرفتم تو مجموعه شما بود. مجموعه که من در اوایل شاید باورش نداشتم و صرف این که من مربی یه سری از اعضای این مجموعه شده بودم آموزش هامو می دادم و خیلی کنکاش نمی کردم که کجا هست و چی هست. و یواش یواش که گذشت، چون خیلی کنجکاو بودم، با بچه ها صحبت می کردم چی هستن این داستان. بعد یه اتفاق خیلی مهمی که تو همه شما ها هست و شاید یه حلقه مفقوده تو همه مملکت ماست، اینه که شما به حقیقت این مجموعه رو باور کردید. این باور خیلی مهمه و باوریه که 100% به حقیقت نزدیکه و برای همینه که شما برای مجموعه همه کار میکنید. این گلریزونا انجام میشه، این مبالغ داده میشه. ما در بهشت زورخونه ای جای مهندسی جمله رو همه میگن، میدونید که یه جمله هست میگن هر کس پول بگذرد خندان بود. ما در بهشت زورخونه میگیم هر کس از پول بگذرد خندان بود. این بسیار کار مهمیه که در این سیستم اتفاق میفته. حالا ما در بیزورخونه اسمش رو میذاریم گلریزون، فکر میکنم در مجموعه شما هم اسمش همین گلریزان باشه. خیلی اتفاق مهمیه، یقین بدونید، به خاطر این انرژی های خوب و این حقیقت هایی که تو مجموعه شما وجود داره این اتفاقا بدون جواب نمیمونه. هر عمل که از خیر و شر از آدمی سر میزند، آن عمل مزدش به زودی پشت در میزند. حتماً این اتفاقای خوبی که تو مجموعه میفته بدون جواب نمیمونه. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم از این که در خدمتتون هستم. ایشالله روز به روز این تغییرات مثبتی که در هممون داره به وجود میاد، من هم دیگه جدا نیستم از این تغییرات، بیشتر بشه و امیدوارم که این تداوم همکاری بین من و مجموعه ادامه پیدا کنه. خیلی تشکر میکنم از اعتمادی که حضرت آقای مهندس تژاکم به بنده داشتن و این اعتماد سختی کار منو دوچندان کرد. ایشالله که بتونم پاسخگوی این همه محبت باشم و از اینکه در جمع شما بودم و هستم خیلی خوشحالم.
متشکرم. آقای حمید رضا مربی ورزش باستانی کنگره شست، دکترای ورزش هم هستن. متشکرم.
سلام دوستان، حسین هستم، یه مسافر.
سلام حسین.
حسین، از اینکه به من اجازه مشارکت دادی ممنون و سپاسگزارم. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیبم شد که امروز در معید شما از حضور شما بهره‌مند بشم. و یه جای شکرم داره که توی کنگره توی ورزشی قرار گرفتم که از نظر خودم یه ورزش بومی سنتی ایران و ایران زمین بوده و آرزوی قلبی من اینه که هرچه با شکوه‌تر و با شکوفایی بیشتر این رشته بفتنی مواجه شیم و من تا شده در کنارش این رشته رو ببینم لذت برم. و یکی از آرزوهای دیگه من آقای مهندس اینه که در معید آقا رضا مرشد کنگره یه گروه هم نوازی تشکیل بدیم که متشکل بشه از چندین مرشدی که با هم یه ریتمو بنوازن. خیلی ممنون که به صحبت من گوش دادید.
بسیار خوب، اگر این کار کنم ما استقبال میکنیم.
سلام دوستان، محمدم مسافر، آخری آنتیکس مصرفی تریاک، مدت سفر 10 ماه و 20 روز، به راهنمای محمد باقری به روش DST با شربت اوتی. الان هم حدود 1.5 سال که روا هستم. ازم به حضور شما که من ورزش باستانی رو با ورود به کنگره اصلا شناختم و هرچی دارم از کنگره دارم و راهنمای عزیزم که منو آوردن و وارد ورزش باستانی کردن و بزرگترهای خوبم. ممنون که به صحبتم گوش دادید. ممنون،
متشکرم. عزیزم من حکمشون رو میدم مال هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران. مرسی، ممنون، بفرما. ما از تمام سیستم ها استفاده می کنیم، هر جا هر الگوی مناسب خوبی باشه ما از اون استقبال می کنیم و اونو به کار می گیریم. که بارها گفتیم فلسفه گلریزان، بارها گفتم که فلسفه گلریزان در کنگره است که در سال 1 هفته گلریزانه، از برداشته شده از ورزش های زورخانه‌ای و پهلوانی در ایران بود، از زمان های خیلی 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 قدیم. و اون رسم اینجوری بود که اگر در محلات یه نفر ورشکست میشد، مریضی صعب العلاجی بود، جوری بود که احتیاج به کمک مالی داشت، مراسم گلریزان در زورخانه برگزار میشد، کسبه معتمدین محله جمع میکردن و اونا در این مراسم چیکار میکردن؟ کمک میکردن. الانم بعضی وقتا در بعضی جاها بخوان کمک کنن، برای کمک جمع کنن برای بعضی ها، بهترین هتل ها رو میگیرن، آدم های خیلی خیلی زیادی رو دعوت میکنن، آخرش مثلا صورت میدن به چون 20 میلیارد یا 2 میلیارد، آخرش 20 میلیارد تومان نمیدن. ولی خب در کنگره اینطوری نیست و ما از این خاصیت استفاده کردیم و واقعا پهلوانای کنگره هست برای پیشبرد اهداف کنگره هست، برای ایجاد دانشگاه کردن داریم هزینه میکنیم، یا گرفتن ساختمان ها هر کدوم 500 میلیون تومان میدن. فکر میکنم تو تا حالا در هیچ زورخانه ای تا حالا کسی پیدا بشه مرتبه بخواد 500 میلیون تومان برای پیشرفتی کاری رو بده. اینا واقعا پهلوان هستن به نظر من، چون بارها گفتم پهلوان اونی هست که دستگیری میکنه و کمک میکنه به بقیه انسان ها. خب میتونم یه مشارکت ها دیگه هم بدم. از خانم ها کسی نمیخواد مشارکت کنه؟ همسفر ها، خانم همسفر، حتی از خانم های همسفر هم پهلوان داشتیم. خانم مرا، خب کسی از آقای میخواد مشارکت کنه، صحبت خاصی داشته باشه؟ بیا شما صحبت کن. حمید،
خیلی خوشحالم و باعث افتخاره که این سعادت نصیبم شد. من اولوش 7 ساله که توی کنگرم و یکی از آرزوهای قلبیم این بوده که یک روز این سعادت نصیبم بشه در کنار آقای مهندس و توی شعبه آکادمی صحبت کنم و امروز خدا رو شکر اصلا جور شد همه چی، نمیدونم قلبم درده. در خصوص دستور جلسه اگه من تجربه بدم، ما خودم رو میگم زمانی که توی دنیای تاریکی بودیم اصلا نظم، انضباط، احترام، چشم گفتن اصلا بلد نبودیم. آقای مهندس، من قصدم از مشارکت فقط این بود که بیام اینجا و از شما صادقانه تشکر کنم که این چشم گفتن و در جاهای نگفتن رو به من مسافر آموزش داده و باعث شدین که این نظم و انضباط و احترام در مرتبه اول در درون خودم، در وجود خودم و برای خودم اتفاق بیفته و در ادامه برای خانواده‌ام، برای همسفران، برای جامعه و برای خداوند. من وقتی به گذشته خودم نگاه میکردم میدیدم اصلا بندگی کردن رو بلد نبودم، اصلا زندگی کردن رو بلد نبودم، احترام گذاشتن و احترام گرفتن رو بلد نبودم و اینا همه نعمت‌ها و موهبت‌هایی که توی کنگره بهش رسیدم و تمام سعیمو دارم میذارم که بتونم این چیزی که خودم فرا گرفتم با آموزش‌های کنگره و در معیت های مهندس و زیر سایه کنگره ایش هست بتونم اینو اشاعه بدم، بتونم اینو گسترشش بدم و بتونم به رهجوهان و مسافرهای که توی لژیون هم مثلا انشالله این حس و انتقال بدم که اونهای هم توی این مسیر گام بردارم و یک عضو موثری باشیم برای خودمون، خانوادمون و جامعه همون. خیلی متشکرم واقعا. خوشحال.
میکروفون دیگر برین سب کن، میکروفون دیگر بیاره.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت و به شکرت نرش مزید نعمت. آمه اندست ازت ممنونم، من با سه تا بچه واقعا داشتم به مسیری میرفتم که خود من نمیدونستم چه کار دارم بیکنم و اومدم اینجا فهمیدم که کجای کارم، حتی تا مدتی از سفرم اصلا نمیدونستم دارم چه کارم میکنم تو کنگره، ولی لحظه ای که اومدم تو کنگره چشمم به آقای راهنمام افتاد، چهره راهنمام برا من شد یه چیزی به من داد اون لحظه که حتی با ورودم کرونا شد، من اون نگاهی که به راهنمام کردم خدا یه چیزی اون لحظه به من داد، نه اینکه من چیزی بودم، خدا یه چیزی از اون چهره راهنمام به من داد، من تونستم وایسم کنگره. سه ماه چهار ماه کار کردم، کارگری کردم، اومدم به لطف خدا جلسات برگزار شد. آقا مهندس خدا خیرت بده که واقعا این بستر رو فراهم کردی. امسال سعید در طول سفرم تمام عشق کردم آقا مهندس، دارو خوردم خدا وکی، یعنی اصلا زندگی بهم میچسبید، تو یک ثانیه شو میگفتم اصلا من یک ثانیه عمرم با هرچی این 40 سال عمرم عوض نمی کنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم، از آقای فهیمی راهنمای گرانقدرم که میدونه چجور منو راهنمایی کنه، واقعا ازش نهایت تشکر رو دارم. امروز روز رهاییمه، واقعا آرزو دارم، یعنی همه این راه درست که تو هیچ جای دنیا پیدا نمیشه همه بیان توی مسیر، بخصوص مصرف کننده ها که تو اولویتن. آقا مهندس ازت ممنونم، دستانتون میبوسم و برات آرزوی این آرزو رو میکنم، اصلا آرزو برای خود من نمیکنم اینجا، ولی آرزو میکنم انشاءالله هر چه زودتر علم تو جهان گسترده شه. ممنونم از اینکه به صحبتم گوش دادید.
ممنون، متشکرم. مرسی محمد بیا.
سلام دوستان، محمد هستم، یک مسافر.
سلام.
وقت مشارکتی که به من دادید داشتم فکر میکردم که چی بگم، یاد یه شعر از جناب مولانا افتادم که میگن که شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم کو و سال و کو نجاب، برد این کو مرا در کوی تو. آقا نظم و انضباط که به کنار، هیچی نداشتیم قبل از کنگره. شما همه رو تکمیل کردی، شما همه چی به ما دادی، شما عزت به ما دادی، شما آبرو به ما دادی، شما سربلندی رو به ما دادید، شما عشق رو به ما دادید. آدم چی میخواد تو زندگیش که همه ی هر چیزی که هست، همه ی نعمت ها به کنار، که آدم عشق داشته باشه، صبح که بیدار میشه اون عشق زندگی کنه، با اون عشق نفس بکشه، با اون عشق درس بخونه، با اون عشق با خانوادش مراوده کنه و این عشق رو با بقیه تقسیم کنه. خب چه نعمتی بالاتر از این؟ شما این بستر رو آماده کردید آقا که ما به عشق برسیم. واقعا هم نمیدونه آدم چی جوری تشکر کنه، از خدا تشکر کنه، از شما تشکر کنه، نمیدونه واقعا. در مورد نظم و انضباطم خیلی آدم بی انضباطی بودم، به شدت بی نظم، به شدت بی انضباط، و احترام رو، جایگاه ها رو تا حدودی آقا میشناختم، ولی وقتی که مجبور بودم احترام میذاشتم. برای بقیه کسی که لازم نبود خیلی احترامی قائل نبودم، ولی توی کنگره خدا رو شکر میکنم که این رو شما مثل همه چیزها به ما یاد دادید. و امروز هرچی داریم میریم جلوتر، هم خودم هم همسفرم، داریم روز به روز بیشتر یاد میگیریم، روز به روز داریم رو به جلو حرکت میکنیم و با پیمان بستیم با خودمون که تا روزی که نفس میکشیم توی این سیستم باشیم. برای من خیلی دوست دارم راهنما، یعنی دارم تلاش میکنم، ولی هم که جارو بزنم توی کنگره، هم که باشم اینجا نفس بکشم و اسم کنگره رو من باشه، همین خودش یه دنیا نعمته. خیلی ممنون از این که صحبت
متشکرم. خب یه عزیز هنرمندی هم داریم که میخواد برامون با دی مشارکت کنه، از هنرمندان محبوب هستن. نقاش توانای ما هستن. خواهش میکنم.
با بیش از 30 سال تقریبا وارد کنگره شدم. با انواع آنتیکس ها، آخرین آنتیکس مصرفیم شیره، تریاک، الکل. 10 ماه و 10 روز سفر میکنم به روش DST، شربت قوطی. به راهنمای خوبم جناب فرهاد فیروزی، شعبه شفای مشهد. ورزش در کنگره شنا، الانم به دستور دستان پرتوان جناب مهندس 2 ساعته که آزاد و رها هستم. یه قطعه مثنوی جناب مهندس تقدیم به شما و دوستان. آدم دست باش می‌لرزه، جایی که دریای جنگل باشه. پیر عارف ای سروش مینوی، گفتی از احوال نی در مسند، بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. ای زنام از سرفراز این مرز و بوم، من نو آموزم توی ملای روم. آنچه گفتی استوار و محکم است، با وجود این در آن چیزی کم است. این نوای نیزن دل سوخته است، کین چنین آتش به جان افروخته است. و نه چوب خشک سر تا پا تهی، کیز درد هج دارد آگهی. او کجا و شرح مشتاقی کجا، او کجا و جذبه ساقی کجا، او کجا و شرح درد اشتیاق، او کجا و شکوه از درد فراق. آنچه میبینی نوای نیزن است، جان نیزن بسته دام تن است. Thank you.
متشکرم. قطعه بسیار زیبا و بسیار هنرمندانه اجرا کردن، خیلی ممنون. متشکرم. خب حسن تو بیا، مشارکت ها اون زیادن. بیا حسن، تو اون حسنی میگر. حسن اعلان پاکیه بکن.
سلام دوستان، حسن هستم، یک مسافر. آخرین آنتیکس 86 شیشه الکل سفر اول، 13 ماه، روش دی اس تی، دارو درمان شربت اوتی، راهنمای عزیز استاد آقای حکیمی، رهایی 8 سال در زم، 11 ماه سفر نیکوتین داشتم، به راهنمای آقای حسین، رهایی 5 سال. ممنونم آقای مهندس بابت دستور جلسه، نظم و انضباط. آقا داشت راجع به این قضیه صحبت میکرد، یه لحظه رفتم اصلا من نمیدونم نظم و انضباط اصلا چی، واقعا نمیدونستم. من یه چیزایی تو کنگره یاد گرفتم که اصلا تا امروز نه تو خونه پدر مادرم یاد گرفتم، نه از هیچ معلمی یاد گرفتم. من تو مدرسه این یاد گرفتم که اگه برای معلمم کار میکردم بهم نمره میداد و مهر قبولی رو پرونده میزد. اگه برای صاحبکارم خودم میکشتم کار خوب میکردم، هیچ فرقی با کارگری که اصلا کار نمیکرد نمیذاشت. همون حقوقی که به اون کارگری که اصلا کار نمیکرد میداد به منم همون رو میداد. ولی تو کنگره یه چیزی یاد گرفتم. تو کنگره هر کس نظم و انضباط و قوانین اصلی رعایت میکنه، جایگاهش روز به روز میره بالاتر. منم امیدوارم بتونم این نظم و انضباط رعایت کنم تا بتونم یه جایگاه کوچیکی تو کنگره برسم. ممنونم. متشکرم.
متشکرم. بیا. آره اون یکی حسن بیا. آره. تازه وارد تازه سفر شو تقویم شده بیدم. الان سفرم بکن.
سلام دوستان، کاوه هستم، مسافر.
سلام کاوه.
آنتیکس انواع مواد، آخرین آنتیکس انواع توهم‌زا و محرک، 11 ماه سفر کردم با راهنمایی آقا ناصر مدوی و امروز با دستان پرمهر و مراد، فکر میکنم باشه من مریدم و ایشون مراد، با دستان پرمهر مراد خودم رها شدم.
مراد نیستم، من دژاکامم. یا حسینم.
آقای مهندسان، واسه این که اینجا بشینم، هر روز صبحی که بیدار شدم، هر ظهری که اوتی خوردم، هر شبی که اوتی خوردم، چشمم رو بستم و تصویرسازی ذهنی کردم که من اینجا نشستم. من امروزم از رشت اومدم، همران داشتم مینداختن بیرون، من اومدم اونجا وایسادم، گفتم آقا تو رو خدا من تی میذارم، من صندلی، فقط این حواستون باشه آقای مهندس داره میاد تو، من یه لحظه نبینه من اینجا بمونم. من خلاصه وایسادم، صندلی‌ها رو اینور اونور کردم، این مهماندار رو گرفتم، گفتم من میخوام بمونم. من حالا دستم اینقدر بردم بالا، آقای مهندس حتی برجک من رو زد، من عشق کردم. ولی من میام اینجا چون من این روزو خیلی تصویر سازی کردم. و در مورد دستور جلسه آقای مهندس، نظم و انضباط، من آنتی ایکس آخرم طی 3-4 سال اخیر انواع توهم‌زاهایی که دستی، یعنی چیزایی مثل نمیدونم اسم بردنش درست یا نه، اسید و ماشروم و نمیدونم قارچ و کاکتوس و اینا، واسه من دیگه یه شوخی بود، خودم دستساز درست میکردم میخوردم. آقای مهندس، واسه کسی که حس واقعیت و غیر واقعیت رو نتونه تشخیص بده، نزد انزواد صحبت کردن ازش یه شوخیه. من بعضی اوقات حتی شاید خانواده هم میدیدم نمیشناختم، یعنی مثلا باشون مثل یکی دیگه برخورد میگم، یعنی به قدری که میگه حسایی که توی خواب، توی خوابه وقتی توی واقعیت بیدار میشه انسان اون موقع خیلی حالش خراب میشه. من واقعا حالم خراب بود و خدا رو شکر میکنم که حالم خراب بود، خدا رو شکر میکنم که معتاد بودم، عشق میورزم به اعتیادم، نه واسه اینکه اعتیاد داشتم، واسه اینکه منو به اینجا رسوند که بیام مسافر کنگره شست بشم و با سماجت و عشقی که داشتم امروز اینجا بشینم کنار کسی که دوست دارم و صدای خندشم به خاطر کارهای من بشنوم. خیلی واسه من لذت بخشه، چون دوباره احساس من دارم شوخ طبعیمو به دست میارم، چون خیلی انسان منزوی شده بودم. همین که میتونم اینجا حرف بزنم، اینقدر پرحرفی کنم سرتون رو درد بیارم، خودش خیلیه، چون روز که صدای خنده کسی که دوست دارم هم بشنوم. البته همه تون رو دوست دارم، خوشحالم که میتونم دوست داشته باشم، چون چیزی بود که نداشتم، پر از تنفر بودم. امروز ولی میتونم دوست داشته باشم همه رو و هیچ چیز دیگه ای ندارم. واقعا اینقدر خوشحالم اینجا، فقط به گفتار نمیتونم بگم، شاید واقعا بشه لمس کرد، همونطور که خدا رو نمیشه با دست لمس کرد یا با چشم دید و فقط با قلب حس کرد، بقیه حس من هم امیدوارم خودتون حس کنید، چون اصلا نمیتونم بگم. ممنونم که از خدا اینجا هستم، ممنونم که کنار آقای مهندس و شما هستم و ممنونم بابت وجود کنگره است، چون من از دنیای غیر واقعی به دنیای واقعی رسونده. خیلی خوشحالم اینجا هستم، ممنونم.
متشکرم. مرسی. مرسی متشکرم. خب علی بیا پیامت از حفظ بخون. علی بیا پیام میخواد از حفظ بخونه، از کتابش از درجه.
سلام دوستان، علی هستم، مسافر.
سلام علی.
من با 7 سال تقریب وارد کنگره شدم، آخران تکسای مصرفی هروئین و شیشه. یک سال و نیم سفر کردم به راهنمای ایجنت محترم آقای احمد زمانی به روش دی اس سی با داروی اوتی. رهایی نزدیک به 2 سال. لازم سفر سیگار داشتم به راهنمای آقای حامد شمس، اونم رهایی به نزدیک به 2 سال. پیام میخونم از کتاب 60 درجه زیر صفر. اولین پیام کتاب 60 درجه زیر صفر: لنگر کشی را بکشید سردار. 11/12/75. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم فرزندانم، ما خوب هستیم، ان شاء الله شما هم خوب باشید. میدارم که در شرایط چند و مساعدی نیستید، باشد. زمان در حال عبور است و برای مسائلی که پیش می آید ما بر این حالتها کاملا واقف هستیم. در بُعد حیات مادی چنین است که میبینید انسان گاهی مانند پرنده ای است که بر یک کشتی سوار است و دنیا را از همین روزنه میبیند و گاهی با یک بلم کوچک تا بیکران می رود و می اندیشد که حتی بلم را به پرواز در آورد. و زمانی در جایی می ماند و به علت و معلول های آن فکر نمی کند. نیک می داند که باید مکان را تغییر دهد، اما در میان آبهای پرتلاطم اسیر می شود تا به خشکی برسد. طوفان همچنان ادامه دارد و در این معقوله باید به نیروهای درون خود فکر کند و از قوت آنها قدرت بگیرد. بایستی خوب جوانب امر را در نظر آورد که چگونه از نیروهای الهی خفته درون برای آزادی و رهایی خود از گیراب سود جوید. باید از آنچه که توسط حق تعالی در وجود آدمی نهاده به جای خود مورد استفاده قرار دهیم که معلمی خواهیم بود برای آینده. در اندیشه های بهتر وسعت عمل به وجود آورید و برای کشتی خود که لازمه هستی و ادامه حیات در آن است نوعی دیگر باشید. نیک می دانید که کار ابتدا مشکل است، اما لنگر کشتی را از آب بکشید. شروع حرکت در بیکران و آغازی تازه برای جان بخشیدن می شود. ما هم که در کنار جویی نشسته ایم، بعضی اوقات سفری کوتاه به قبل خود می نماییم و یادی از همه حیات های خود می نماییم. تلاش بنمایید. گذرگاه زندگی مانند مثلثی از سیاه که گاهی از زوایای آن کشیده می شود و شکلی دیگر پدید می آید، اما از تمامی آن می توان به راحت عبور کرد و به کشاکش‌های متعدد آن توجه ننمود. به عبارتی می شود به آنچه که غیر ممکن می نماید امکان بخشید. باید بگویم که قدری در آنچه به سر خود ما می آید، خود ما در آن بی تأثیر نیستیم. از خواسته های مشروع خود می گذریم بدون اینکه بدانیم از آن ماست و قدری مأخوذ به آداب خویشیم و این در ادامه مسئولیت های ما تأخیر ایجاد می نماید که بیشتر اوقات قابل جبران نیستند. ما آنچه که لازم بود طبق فرمان و عرض شما رسانیدیم و با شماست که در آینده کدام این جهت را مورد نظر قرار دهید. معنای جنگ بدون کشته و خونریزی را خوب می‌دانید، اما وقتی تهور مطرح باشد محاسبات صحنه کاملا به گونه دیگر است. هر دو ممکن است در مدت زمان به ناآرامی و خسته بودن برسند، اما این را خوب می‌دانید که در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن یعنی سلب مسئولیت از خیش است و در این مقوله تکلیف معلوم نیست که چه کسی باید به فرمان برسد، آدمی یا الهی. قدری مشکل است اما قابل اجراست. ما به تردد میپردازیم، فرمان میگیریم، اما در حیات غیر فرمانی و غیر مأموری هم بدون تفکر و اندیشه و انجام نیستیم، زیرا در هر بودی در حالتهای خاص خود انجام کار جز ضروریات محسوب میشود. خداوند متعال برای خلق انسان آنقدر بی نقص عمل نموده که آنچه که میگوید در عمل به انجام میرساند. ما هم که ذره ای از وجود باری تعالی هستیم باید به همان اندازه در عمل و تفکر درست و دقیق عمل کنیم تا هم خود و هم خداوند از ما راضی و خوشنود باشد. ما باید برویم. خداحافظ. به افتخار بران کنگره شستیم.
شکرم. خیلی کوتاه، وقت اون کمه. خوبه تو جلسه بابا.
سلام دوستان، فرهاد هستم، مسافر.
سلام.
مدت تقریب بیش از 10 سال آخرین آنتیکس مصرفی 2.5 گرم شیره، 25 سی سی متادون و 45 نخ سیگار. طول سفر اولم به روش دی اس تی 10 ماه و 5 روز به راهنمایی استاد عزیزم آقای کاظم نوروزپور، لژیون یکم فردوسی. روش درمان دی اس تی، داروی درمان شربت اوتی، رهایی از دام مواد حدوداً 5 سال، ضمناً تخریب سیگار داشتم، مدت 10 سال سیگار مانتانا استفاده می‌کردم، روزی 45 نخ. روش درمان دی اس تی، داروی درمان آدامس نیکوتین خوراکی، رهایی از دام سیگار 57 ماه به راهنمایی استاد عزیزم آقای حسین از لژیون یکم فردوسی. رشته ورزشی هم دارت و دوچرخه سواری. با اذن مهندس، در رابطه با دستور جلسه نظم و انضباط، زمان مصرف نظم و انضباط من فقط همین بود که بیام برم جنسم رو تهیه کنم، از 6 صبح تا 1 شب بشینم پای گاز. هیچ نظم و انضباط دیگه نداشتم. 6 سال آخر مصرفم رو کیس کامپیوترم فقط 1 سانت خاک نشسته بود. این تنها نظم و انضباط اون زمان من بود. ولی خوشبختانه از زمانی که رها شدم الان نزدیک 6 ساله که در کنگره هستم. از روزی که شربت اوتی رو شروع کردم ذره ذره فشار خون من اومد پایین. قرص هایی که استفاده می کردم همه رفت کنار، از رانیتیدین، قرص های فلوکسیتین و متفرقه، آلپرازولام برای خواب، همه رفت کنار. تو این 6 سال یک دونه قرص مصرف نکردم. نظم و انضباطی به چرخه خون من برگشت کرد. الان هر ساعتی که بیان بخوام فشار خون منو بگیرن 12.5. یعنی تو این چند ساله به هیچ عنوان تغییری نداشتم. فشارهای کاری بوده، روحی بوده، تنشهای عصبی بوده، ولی نمیدونم چه معجزه‌ای میکنه این کنگره 60 که اینقدر نظم به چرخه حیات و جسم من برگشته. ممنونم آقای مهندس، فرمودین کوتاه اطاعت امر. واقعا مدیون شما و تک تک اعضای کنگره هستم که حضور شماها به حضور من معنا میده. به افتخار آقای مهندس.
متشکرم، مرسی. خب عزیزان دیگه عذر میخوام، وقت دیگه نیستش، وقت میشه که تموم شده. دستر میدم به دبیر برای قانون 11. چی؟ دیگه تمام شد. سوال دو خواهی بکنیم مجید؟ خیلی کوتاه اگر بخوای بیا. من از دمنا
سلام دوستان، مجید هستم، یک مسافر.
سلام مجید.
آنتیکس مصرفی اوپیوم، مدت سفر اول 13 ماه، راهنما جناب آقای مهندس، رشته ورزشی راگبی و شنا. امروز هم 20 سال و 6 ماه که آزاد و رها هستم. راجع به دستور جلسه داشتم این پایین فکر میکردم، یه مطلبی یادم اومد که یه حدیثی هست از رسول خدا که وصیت کردن، گفتن که اوصی کن به تقوی الله و نظم و امر کن. داشتم به این فکر میکردم که چرا این دوتا رو بغل هم گذاشتن. تقوی یعنی پرهیزکاری و فکر میکنم برای اینه که اگر کسی بخواد پرهیزکار باشه و از ضد ارزش‌ها دوری کنه، حتما باید نظم و انضباط رو رعایت کنه. خب یکی از مؤلفه‌های ما در بحث درمان اعتیاد مثلثی داریم به جسم، روان و جهانبینی که نظم و انضباط در بخش جهانبینیشه که با اهمیت ترین مرحله است برای درمان اعتیاد. و چون آقا گفتن کوتاه صحبت کنیم، میخواستم اینو بگم که اگر امور مالی همه چیش مستنده و همیشه زبون زد بوده و آقای مهندس خیلی ازش راضی بوده، فقط به این اصل بوده که نظم و انضباطش خیلی مرتب و تونسته این نظم و انضباط رو توی کار خودش، توی رفت آمده بچه‌هاش، در ثبت و ضبط تمام وقایع کنگره اعمال کنه و این خارج از این نبوده که آموزش های کنگره شست و جناب آقای مهندس ژاپن بوده. متشکرم.
سلام دوستان، لیلا هستم، یک همسفر. حال طبق قانون 11 هم سبب پول به گردش در می آید. کمک های داوطلبانه ما باعث خودکفایی می شود و کنگره را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید.
همین هایی پیش ممر بیدم که شادی نمیخوا با روندر بر سبت کنم بگیره
یک
کپی بگیره مجید با سبت کنیم میری بعد
سبت کنم میارم
با شماره سبت اینجا بزنه
نه شماره خودم
آره یک کپی از این بگیر بیده باقا چیز تو تا آخر فروردی ما تحویل بیدی برو امزا کامش بیده برو سلام برتون آجیرون سوادا جمع شد؟ خب عزیزان چند تا بهشون وقت نرسید مشارکت کنم، من از شما عذرخواهی میکنم چون انشالله دفعات بعد حتما در خدمتتون هستم. آقایون مرزبان ها چی صحبتی ندارن؟ خانم مرزبان صوتی شما دوی چیزی جا نمونده؟ همه تون به خداوند بزرگ میسپارم با امید دیدن شما در جلسات بعدی که امکانش البته از طریق فضای مجازی. میریم برای دعای کنگرش هست. سکوت بکنیم. در این سکوت از خداوند میخواییم ما رو از قهر به طرف مهر هدایت کنه.
آمین.
در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه، فقط یک خواسته و یا فقط یک دعا. خداوند دعا.
از هستی و نیستی خداوندا تاریکی ها را تجربه نموده ایم، ما را با روشنایی ها آشنا کردم تا به فرمان عقل نزدیک شویم و به مکانی برسیم که از آنجا انشاء
آمین.